ناو صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری یک شنبه 29 ماه اپریل با شما هستم. در دو انفجار جداگانه در شهر جلال آباد به شمول زنان و کودکان جمعاً 3 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. گزارش مستقیمی را در این رابطه پس از خبرها فراموش نکنید. و اما قبل از همه محمد احمدی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی. کابینه افغانستان قطعنامه سازمان ملل متحد مبنی بر بزرگداشت و یاد بوده از قربانیان تروریسم ملل متحد را در نشست 2017 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان روز بین المللی یاد بود و بزرگداشت از قربانیان تروریسم تصویب کرد. وی گفت که بر اساس این قطعنامه تاریخ 21 آگوست مصادف با 30 اسد را به عنوان روز جهانی یاد بود و گرامی داشت از قربانیان تروریسم تعیین و سازمان ملل متحد تایید این قطعنامه از کشورهای عضو نهادهای وابسته به این سازمان و سایر سازمانهای بین المللی میطلبد تا از این روز به گونه شایسته بزرگداشت به عمل آید. همچنان کابینه افغانستان جهت تطبیق مواد این قطعنامه پیشنهادهایی چون درج تاریخ 21 آگوست مصادف با 30 اسد را در تقویم رسمی افغانستان به عنوان روز بین المللی یاد بود و گرامی داشت از قربانیان تروریسم تصویب کابینه کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان از 25 حمل تا ختم روز شنبه 8 ثور نزدیک به 660 هزار واجد شرایط رای دهی برای شرکت در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ثبت نام کردند. رفیع الله بیدار کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات به صدای آمریکا گفت که 24% کسانی که در ثبت نام کردند زنان هستند. آقای بیدار افزود که کابل، هرات، کندهار، بامیان، ننگرهار و بلخ بیشترین تعداد ثبت نام کنندگان و ولایت نورستان، اروزگان، کنر، زابل، وردگ، بدخشان و پنجشیر کمترین ثبت نام کنندگان را داشته است. در این حال مقام های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که بحثایی را در مورد تمدید روند ثبت نام رای دهندگان جریان دارد، اما تاکنون این بحث ها به نتیجه نرسیده است. حکومت افغانستان و نهادهای ناظر بر انتخابات بارها از بطی بودن روند ثبت نام رای دهندگان اظهار نگرانی کردند. در این حال دفتر رئیس جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه‌ای حمله بر یک مرکز ثبت نام رای دهندگان در یک مسجد در شهر جلال آباد به روز شنبه را تقبیح کرده گفت که این حملات هیچ تأثیر منفی روی حضور و اشتراک مردم در پروسه ثبت نام انتخابات نخواهد گذاشت و برعکس به گفته این خبرنامه مردم افغانستان با شور و اشتیاق بیشتر در مراکز ثبت نام حضور می‌یابند و گفته مقام های محلی 6 تن در آن حمله زخمی شدند. تا اکنون فرد یا گروهی مسئولیت آن رویداد را به دوش نگرفته است. ایالات متحده آمریکا برای رسیدگی به مشکلات عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی افغانستان 37 میلیون دلار را به این کشور کمک کرد. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که در حال حاضر فقط 3% عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی زیر خیمه زندگی میکنند. سفارت ایالات متحده آمریکا مقیم کابل روز یکشنبه نمایشگاه عکسی را در رابطه با مشکلات عودت کنندگان افغانستان و بیجا شدگان داخلی این کشور برگزار کرد. جان بس سفیر ایالات متحده آمریکا گفت که این کشور تلاش میکند تا حکومت افغانستان و مردم این کشور را به خاطر داشتن زندگی صلح‌آمیز حمایت کند. در تابستان امسال هند و پاکستان در یک تمرین نظامی چند کشوری مبارزه با دهشت افکنی برای بار نخست شرکت خواهد کرد. چین و چندین کشور دیگر نیز در این مشق نظامی شرکت خواهد داشت. نشر جزئیات بیشتر این خبر را از نسیم محمود عزیز میشنوید.
نشریه اینترنتی تایمز آف اندیا با نشر این نوشته است که این مشق نظامی در چوکات سازمان همکاری شانگهای اجرا خواهد شد. این گروه امنیتی تحت تسلط چین است و به طور فزاینده‌ای در مقابله با ائتلاف ناتو می باشد. مقام ها به این نشریه هندی گفتند که این تمرین نظامی در کوههای اورال روسیه و تقریبا با اشتراک تمام اعضای سازمان همکاری شانگهای اجرا خواهد شد. مقام ها هدف اصلی این تمرین را مأموریت صلح برای تقویت همکاری مبارزه با دهشت افغانی میان 8 کشور عضو این سازمان خواندند. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 توسط رؤسای جمهور روسیه، چین، جمهوری قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شد. هند و پاکستان در سال 2005 به حیث ناظرین در این گروه پذیرفته شدند. این دو کشور سال گذشته به گونه کامل به عضویت این سازمان در آمدند.
اردوی سوریه امروز گفت که یک سلسله روستاها را از تصرف نیروهای دموکراتیک سوری تحت حمایت ایالات متحده در شرق دریای فرات نزدیک سرحد با عراق تصرف کرده است. این منطقه سرحدی جانب عراق بر کنترل نیروهای کردستانی می باشد. نیروهای نیابتی تحت حمایت ایالات متحده به رهبری ملیشای کردی واحدهای حراست مردمی از سال گذشته به این سو کنترل قلمرو زیادی از شرق فرات در ولایت دیرالسور را به حیث بخشی از کمپین بیرون راندن تندروان داعش از شرق سوریه تصرف کرد. اردوی سوریه تحت حمایت روسیه به ندرت با نیروهای دموکراتیک سوری در عملیات مبارزه با داعش درگیر بوده است. نیروهای سوری خود را از ساحات شرق فرات دور نگه داشتند و بر بازپسگیری قلمرو از تندروان در غرب دریا تمرکز کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد که نیروهای دموکراتیک سوری به گونه فوری در این باره اظهار نظر آماده نبود. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده بر ضرورت اتحاد خلیج در دیدار مختصرش از عربستان سعودی امروز تاکید کرد که این در حالی است که واکنش واشنگتن هدف دارد تا حمایت میان متحدین را برای تحریم‌های جدید علیه ایران جمع‌آوری کند. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
پامپیو به عربستان سعودی اطمینان داد که ایالات متحده معامله هسته‌ای سال 2015 را با ایران ترک خواهد کرد، مگر اینکه در مذاکرات با شرکای اروپایی برای حصول اطمینان از نداشتن سلاح هسته‌ای توسط ایران توافق صورت گیرد. پامپیو در کنفرانس خبری مشترک با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان گفت که ایران این منطقه را بی‌ثبات می‌سازد. وزیر خارجه ایالات متحده گفت که ایران از ملیشه‌های نیابتی و گروه‌های دهشت افغان حمایت می‌کند. عربستان سعودی همراه با امارات متحده عربی، بحرین و مصر مسافرت و پیوند تجارتی را با قطر در ماه جون سال گذشته قطع کرد و این کشور را به حمایت از دهشت افغانی و ایران رقیب اصلی آن کشور در آن سوی خلیج متهم می کند. قطر این اتهامات را همواره رد کرده است.
یک هیئت شورای امنیت سازمان ملل متحد برای دیدار مستقیم از مشکلات حدود 700 هزار مسلمان روهینگایی در بنگلادش به آنجا سفر کرده است. این مسلمانان از میانمار به خاطر خشونت توسط اردوی آن کشور فرار کردند و به دنبال حفاظت ملل متحد در برگشت به خانه هایشان هستند. این تیم با برخی از پناهجویان به شمول قربانیان تجاوز جنسی و شکنجه روز یکشنبه ملاقات خواهد کرد. این هیئت همچنین بعد از ختم سفر سه روزه ایشان به روز دوشنبه به میانمار سفر خواهد کرد. نمایندگانی از اعضای شورای امنیت مثل چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایالات متحده و 10 عضو دیگر غیر دائمی این هیئت در شهرک ساحلی کاکس بازار محل کمپ ها ملحق خواهند شد. اداره پناهندگان ملل متحد به بنگلادش به تازگی یادداشت تفاهمی را نهایی ساختند که گفته شده است روند بازگشت باید مسئول داوطلبانه و شرافتمندانه مطابق معیارهای بین المللی باشد. کم از کم 15 مهاجر آفریقایی روز یکشنبه زمانی جان باختند که قایقشان در نزدیک ساحل الجزایر غرق شد. این قایق تلاش داشت تا به اروپا برسد. به گزارش خبرگزاری رویترز، گارد ساحلی و کارمندان حراست ملکی 19 نفر از 34 سرنشین آن قایق را نجات دادند. مقام ها به تلویزیون آن نهار گفتند که آن قایق از مراکش حرکت کرده بود. جزئیاتی از ملیت غرق شدگان نشر نشده است. هفته گذشته وزارت داخلی الجزایر گفت که این کشور آفریقای شمالی از سیل مهاجرین غیرقانونی از کشورهای صحرای شمال آفریقا در حالی با مشکل مواجه است که اروپا عزیمت قایق را از لیبیا و سایر کشورها مشکل تر ساخته است. رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان توافق کردند که معامله هسته‌ای ایران بهترین راه توقف تهران از دستیابی به سلاح هسته‌ای است. این مطلب را دفتر تریسا می، صدر اعظم بریتانیا، در بیانیه امروز بیان کرد. خانم می مکالمه تلفنی با ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، و انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان انجام داد. طبق این بیانیه، در این صحبت آنها توافق کردند که این معامله شاید نیاز داشته باشد که برای احتوا کردن ساحاتی مثل میزایل‌های بالستیک عمیق شود. با این قضای معامله چه اتفاقی خواهد افتاد و فعالیت منطقه‌ای بی‌ثبات‌سازی ایران چه خواهد بود؟ این توافق در حالی است که ضرب الاجل ماه آینده برای دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به تصمیم گیری راجع به سرگیری تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده نزدیک می‌شود. و خبر آخر این که یک محکمه مصری 13 منصوب پلیس را بین 3 تا 5 سال زندان به خاطر شرکتشان در اعتصاب تقاضای معاش بیشتر و شرایط کاری بهتر در سال 2015 محکوم کرده است. 11 تن از این منصوبین امنیتی به 3 سال حبس و 2 تن دیگر به اتهامات تجمع غیرقانونی تحریک علیه وزارت داخله که مسئولیت تنفیذ قانون را دارد و تعلق گرفتن به گروه غیرقانونی به 5 سال زندان محکوم شدند. این حکم محکمه یه جنایی قاهره به روز شنبه در وبسایت دولتی الاهرام پخش شد. محکومین می توانند به حکم محکمه استیناف طلب شوند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. مال هم توجه کنین به گزارش های این منطقه. بر اساس گزارش ها در دو انفجار جداگانه در شهر جلال آباد به شمول زنان و کودکان جمعاً 3 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا آقای ضیاءالرحمن حسرت میپرسیم که همی لحظه در خط تلفن با ما هستند. آقای حسرت سلام، به شما خوش آمدین. اگر لطف بکنین و بگوین که این دو انفجار چه ساعتی در کجا اتفاق افتاد؟
بله، انفجار نخست ناشی از انفجار یک سرگروله انفراق نشده هاوان در مربوطات ولسوالی سخروت رخ داده است. تاولا خود گیانه سخنگوی وادی ننظرهار بسد امریکا گفت که شب گذشته طالبان مسلح بالا یکی از پرسه‌های امنیتی قوای افغان در قریه فتح آباد مربوط به ولسوالی سخروت هاوان شلی کردن که یک مرمیان در نزد یک منظر مسکونی ثابت کرده ولی انفراق نکرده بود. صبح امروز که زمان اطفال این فامیل سرگروه را میمیرن و بعد باوای ساتیری میکنن، بازی میکنن، سرگروه اینجا بالای آنها انفجار میکنن که در اثر یان یک زن همراه با دو دختر خردسال کشته میشون و دو دختر خردسال همراه با شش پسر خردسال هم زخم میبردارن. وای میگه که این سرگروه مربوط به طالبان مسلح میشه اما طالبان مسلح هنوز در مورد هیچ ابراج نظر نکردن. دکتران موظف در شفاخانه مرکزی جلال آباد میگوید که مجروحین این رویداد تحت تداوی یا ودیع قرار دارن و وضعیتشان خوب گزارش داده شده است. همچنان رویداد دوم حوالی ساعت 12:15 چاشت امروز در ناحیه چهارم شهر جلال آباد در پیش در ورودی یکی از مساجد این شهر که مرکز ثبت نام رای دهندگان نیز در آنجا فعالیت دارد رخ داده است. دفتر مطبوعاتی وادی ننگرهار میگوید که این انفجار ناشی از موادی از قبل تابعه شده در موتورسیکل نوع زرنج رخ داده است که در اثر آن جمعا 7 تن زخم برداشتند. یک تن هم از پلیس محافظین این محل ثبت نام رای دهندگان نیز شامل.
این موتورسیکل قبلا در برابر این مرکز گذاشته شده بود و توسط رموت انفجار کرده و یکی
بله، این موتورسیکل نوع زرنج در نزدیکی در ورودی همین مسجد، همین مرکز ثبت نام رای دهندگان از قبل توقف داده شده بود و بعدا توسط ریموت کنترل به او انفجار داده شده است. مسئولیت این رویداد هم کسی هنوز به دوش نگرفته ولی ارگانهای امنیتی را کار دشمنان افغانستان موان میکنند اما مشخصا نمیگویند که کدام گروه مخالف دولت افغانستان این رویداد رخ داده است و دست به وقوع این واقعه داره. سیاتامه ننگرهار میگوید که از این رویداد جمع 7 تن از مجروحین به شفاخانه انتقال یافتند که تداوی اولیهشان انجام شده. فقط دو تن آنها بستری میباشند و باقی همه به خانه های برگشتند.
آقای حسرت، شما گفتیم که این موتورسیکل در مقابل مسجد که یه محل ثبت نام رای دهندگان انتخابات است صورت گرفته، آیا در حال حاضر روند ثبت نام رای دهندگان جاری هست؟ مردم مراجعه میکنن؟ اگر در این مورد معلومات بدین.
بله، چون این رویداد ساعت 12:15 چاشت این روز رخ داده بود، زمانی بود که فعالیت کارمندان ثبت نام رای دهندگان در این محل توقف یافته بود برای صرف غذا و همچنان ادای نماز پیشین. ولی بعد از ساعت 2 ظهر که مدت از وقوع این انفجار می گذرد، چون نیروهای امنیتی منطقه را انصداد کرده بودند، مراجعین به خاطر ثبت نام رایدهی دوباره با هم سرازیر شدند و مانند عادی روزهای عادی به ثبت نام تذکرهای خود پرداختند. وضعیت با عادی برگشت است. نیروهای امنیتی منطقه را انصداد کردند و تدابیر شدید امنیتی تا شام امروز هم در منطقه اتخاذ شده بود. مشکل خاصی احساس نمی‌شود چون نیروهای امنیتی بیشتر در صدد گزمه‌های سیار و همچنان بخواهی چک پوینت ها در همین ناحیه چهارم هستند.
تشکر آقای اسرت. گزارش مستقیم بود در رابطه با دو انفجار جداگانه در شهر جلال آباد که در اثر از او جمعاً 3 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. حالا هم سر می‌زنیم به ولایت بلخ. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، درگیری های در اطراف شهر مزار شریف در ولایت بلخ صورت گرفته. جزئیات بیشتر از آقای میرویس بیژن می‌شنویم که همین لحظه در خط تلفن با ما هستن. آقای بیژن سلام با شما، اگر لطف کنین در مورد چگونگی این درگیری ها صحبت بکنین.
با سلام با شما آقای آصفی و تمام شنونده های رادیو آشنا و امریکا. در 24 ساعت گذشته در ساحه در زون شمال شرق افغانستان 100 تن از طالبان کشته و زخمی شده که بر اساس خبرنامه و اطلاعاتی که از آدرس قول اردوی 209 شاهین و همچنان مقام های امنیتی در ولایت بلخ و ولایت های بغلان و کندوز در اختیار ما قرار گرفته، تنها در ولایت بلخ در عملیات نوید 5 در ولسوالی چاربولک که از یک هفته به این سو عملیات علیه طالبان جریان داره، 35 تن از طالبان کشته شده و 40 تن دیگر زیاد زخمی شدند. این حمله زمان صورت گرفت که قوت های قطعه خاص اردوی ملی در همکاری هوایی و حمایت هوایی نیروهای حمایت قاطع در این ولسوالی حمله کردند و مکان و لانه های اصلی طالبان را که در روستاهای ارزنکار بود، در روستاهای قبچاق میگن یک منطقه در ولسوالی چاربولک، اینا را مورد حمله قرار داد و آخرین جزئیات از کشته شدن 35 طالبان و زخمی شدن 40 نفر دیگر است.
آقای بیژن، رقم تلفات و کشته شدن مخالفان مسلح را آیا مقام های ولایت گزارش دادن و یا نیروهای حمایت قاطع؟
خب این اطلاعات است که نیروهای امنیتی و مسئولین امنیتی در قول اردو و پلیس ولایت بلخ تایید کردند و تا هنوز نیروهای حمایت قاطع درباره کشته شدن و زخمی شدن طالبان چیزی نگفتند.
آیا طالبان با پخش خبرنامه های درگیری و احیانا تلفات تایید کردند؟
در خبرنامه و اطلاعات که پیام هایی که از آدرس طالبان به رسانه رسیده، طالبان ادعا کردند که بیشتر از 10 سرباز امنیتی را کشتن، شمار تجهیزات نظامی را در اختیار گرفتن و شمار تجهیزات هم از بین برو تخریب کردن، ولی ادعایی که تا هنوز مقام های امنیتی کلا رد میکنن. درگیری ها در یک هفته به سو در شمال شمال شرق افغانستان جریان داره و اطلاعاتی که از ولایت بغلان رسیده در حمله طالبان و حمله توپچی که بالای ساحه طالبان صورت گرفته، در ساحه قریه خلازایی در ولسوالی های دنده غوری و دنده شابودین در ولایت بغلان بیشتر از 5 طالب کشته شده و 2 تن دیگرشان زخمی شده، در حالی که طالبان ادعا دارند که چندین پوستر در مناطق مختلف از روستای خلازایی در فاصله بین بغلان و کندوز در اختیار گرفتند. برای خیلی از جنگ دی ساحات جریان داره به صورت پراکنده و هنوز هم نگرانی ها از تعدید و عملی طالبان وجود داره و در ولایت کندوز با وجودی که درگیری از یک هفته به ایسو در بخش مختلفش جریان داره، بازار آقتیپه ولسوالی قلایزال که در اوجه طالبان حمله کرده بودند، امروز بازم مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفت و 9 تن از طالبان کشته شده و بیشتر از 5 تن دیگرشان زخمی شده. برای فعلاً درگیری در این ساحه جریان داره و همچنان ساحات مختلف ولایت کندوز و برای فعلاً که من امروز شما صحبت میکنم، بازار ولسوالی قلایزار که به نام آقتیپن نام داره، این در اختیار طالبان است و درگیری نظام به صورت جدی جریان داره. مقام های امنیتی میگن که اونا تلاش دارن تا قسم واردی بازار شهر و این ولسوالی را از کنترل طالبان بیرون بکنن که به غیر نظامی آسیب نرسن.
آقای بیژن، در حالی که روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها همچنان جریان داره، بیشتر مراکز ثبت نام رای دهندگان هم آماج حملات قرار میگیره. آیا در بلخ وضعیت چگونه است و اشتراک مردم برای رفتن و ثبت کردن نام خود چگونه است؟
با توجه به این که دفترهای ولایتی در ولایت بلخ یا در سایر ولایات آمار و ارقام ثبت نام رای دهنده ها را بر اختیار رسانه قرار نمیده و میگن که باید از آدرس کابل از آدرس دفتر مرکزیشون انتشار پیدا کنند، ولی روند ثبت نام نسبت به یک هفته کماکان افزایش یافته، ولی هنوز هم دلگرمی مردم نسبت به گذشته به ثبت نام و اشتراک در انتخابات از جنانی که باید شاید باشن نیستن. و در مراکزی که ما روزانه سر میزنیم و چند مرکز را که تا هنوز سر زنیم، فقط تعداد معدودی از افرادی استاد هستن و با شناسنامه ها و تذکیره هایشان که خود ثبت نام بکنن تا در انتخابات شرکت بکنن. مردم تا هنوز به صورت عمومی آگاهی داده نشده و علاقمند نیستن برند در روند انتخابات. و از طرف هم چندین ساحه از بلخ، ولسوالی های چاربولک، چمتال، ولسوالی خانقا در جورجان، ولسوالی المار قیصر در ولایت فاریاب، ولسوالی های تشکان و چند ولسوالی دیگه در ولایت بدخشان، ولسوالی دندگویی در بغلان و همچنان ساحات مختلف دشت ارچی و ولسوالی قلعه‌زر در کندوز، این ساحاتی است که عملا درگیری جریان داره و هر کسی که و هر باشنده افغانستان که به خاطر ثبت نام تذکرهش دیگه بره، خطر و تهدید جدی وجود داره. یعنی که در هر نزدیک مرکز ثبت نام رای دهندگان نهایتا نگرانی وجود داره که اران لحظه احتمال داره طالبا از ناحیه این مرکز مورد حمله قرار بده. در یک هفته گذشته ما شاهد بودیم که این نزدیکی یک مرکز ثبت نام در ولسوالی از رسلطان ولایت بغلان یک ماین انفجار کرد و اوجا مردمایی که با یک دونه سراچه قرار بود در این مرکز برن و ثبت نام بکنن همشان آسیب دید و 6 کشته در اوجا داشت و تقریبا بیشتر از 4 زخمی بجا گذاشت.
تشکر آقای بیژن. گزارش مستقیم بود در رابطه با اوضاع امنیتی در زون شمال و روند ثبت نام رای دهندگان انتخابات.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. ایالات متحده آمریکا برای رسیدگی به مشکلات عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی 37 میلیون دلار به افغانستان کمک کرده. وزیر مهاجران و عودت کنندگان افغانستان گفته که در حال حاضر فقط 3% عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی در زیر خیمه ها زندگی می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسامه سیرت.
سفارت ایالات متحده آمریکا مقیم کابل روز یکشنبه نمایشگاه عکس را در رابطه با مشکلات عودت کنندگان افغان و بیجا شدگان داخلی این کشور برگزار کرد. جان بس سفیر ایالات متحده آمریکا گفت که این کشور تلاش میکند تا حکومت افغانستان و مردم این کشور را به خاطر داشتن زندگی صلح‌آمیز حمایت نماید. وی گفت: من اینجا می خواهم اعلام کنم که ایالات متحده آمریکا 37 میلیون دلار را به حکومت افغانستان کمک می کند تا از آن برای بهبود وضعیت آسیب پذیری از خشکسالی و خشونت استفاده شود. به گفته آقای بس، ایالات متحده آمریکا در جریان 2 سال گذشته بیش از 275 میلیون دلار را در عرصه کمک‌های بشردوستانه و کمک به مردم آسیب پذیر کمک کرده است. از سوی دیگر، سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفت که افغانستان در 4 سال گذشته شاهد بیشترین میزان عودت و بیجا شده بوده است. به گفته آقای بلخی، در این مدت 2,400,000 افغان عودت کرده و 3,500,000 تن بیجا شده اند.
حکومت وحدت ملی توانسته است آن را موفقانه مدیریت نماید و تا کنون شاهد کدام فاجعه بشری نمی باشیم. بر اساس آخرین آماری که IOM در یک تحقیق به دست آورده است و به زودی منتشر میکنیم، از این عده فقط 3% زیر خیمه ها باقی ماندند.
به گفته آقای بلخی، ایالات متحده آمریکا بیشترین کمک را در زمینه کمک به مهاجرین عودت کننده و بیجا شدگان داخلی به افغانستان کرده است. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، از کمک های ایالات متحده آمریکا سپاسگزاری کرد و آن را نمونه خوب دوستی خواند. آقای عبدالله با اشاره به خشکسالی در سال جاری گفت که جنگ ها در افغانستان عامل اصلی اکثریت مشکلات موجود در این کشور است.
چالش ها را می‌بینیم و بیشترین چالش به نسبت تأثیرات جنگ است و علاوه به امسال که یک مسئله تغییر اقلیم هم تأثیر داشته در افغانستان و خشکسالی هم علاوه شده برای چالش هایی که از قبل بوده.
این در حال است که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به همکاری مالی ژاپن برنامه ای را برای عودت افغانهای دارای تخصص مقیم در کشورهای خارجی نیز روی دست گرفته است. به گفته مقامهای این وزارت، آنان تلاش میکنند تا در سال جاری خورشیدی زمینه برگشت کم و بیش 30 تن از افغانهای دارای تخصص را مساعد سازند.
ولم توجه کنند به آخرین گزارش این برنامه خبری. آلودگی بحری یک مسئله جهانی است و بسیاری از کشورها اقدامات را روی دست گرفتند تا از این بحران جلوگیری کنند، اما در مورد پاکستان استراتژی برای رفع این مسئله تا هنوز مطرح نشده. به این دلیل تأثیرات ناگوار بالای معیشت مردم مقیم در سواحل کشور داشته. شایان سلیم خبرنگار صدای آمریکا از بندر ساحلی و پرنفوذ کراچی دیدن کرده و گزارش را تهیه کرده که برگردان او را عبدالواجد عادل تقدیم میکنه.
6000 مجتمع سنتی در کراچی زباله های زهردارشان را به بحر میریزند. کمیته از سنای پاکستان این مطلب را اظهار کرده است. ریختن تیل از کشتی ها، مواد پلاستیکی، آبهای آلوده دریاها و آبهای بطرفها و تشنابها همه در آلوده شدن ابهار سهم دارند. مردم این وضعیت را به خوبی مشاهده می کنند. مشتاق صدیق از باشندگان کراچی می گوید:
ما از ملتان به کراچی آمده ایم و ما مقدار زیاد آلودگی را در اینجا مشاهده کرده ایم. وقتی ما در آب گام برداشتیم، چیزی در آب جلد ما را تخریش کرد. آبها خیلی زیاد سمی شده است.
همه ساله هزاران تن از مواد فاضله را کراچی به بحر می ریزاند. محمد علی شاه از اتحادیه ماهیگیران پاکستان می گوید:
خارش وغیره که بی مرز سٹارت ہو گئے ہیں.
یک زمانه آبهای بندر کراچی نیلگون گفته می شد. اطفال در آن بازی می کردن. آنها سکه های پول را با آن می انداختن و بعدن برای گرفتن آن قطعه می زدن. آب آن اکنون به سبب آلودگی به آب قیرگون مبدل شده است.
تخمین زده می شود که 4 میلیون نفر از مردم پاکستان به طور مستقیم و غیر مستقیم از صنعت ماهیگیری پاکستان بهره‌مند می شوند. آلودگی بحری همه را صدمه می زند. علی کریو ماهیگیر می گوید:
کراچی کا روزانہ 500 میلیون گیلن.
ما جال را با خود میبریم. ما بیشتر زباله ها را با آن میگیریم تا ماهی ها را. زمان ما نان بالای دسترخوان داریم که بتوانیم ماهی بگیریم. اکنون معیشت ما به مشکل مواجه گردیده است.
شاهد بلوچ یک ماهیگیر دیگر میگوید:
ما یک وقت ماهی می گرفتیم و از تغذیه آن لذت می بردیم. ما دیگر آن را نداریم. حالا تنها ماهی های ضعیف و حتی مرده را در جال می داشته باشیم.
پاکاری آبهای ساحلی و سواحل ایجاب مساعی عام مردم را می کند. دکتر نزهت خان کارشناس امور محیط زیست می گوید:
Every citizen is saying that pollution is increasing. Why don't we do something ourselves?
همه ادبای پاکستانی میگویند که آلودگی رو به افزایش است. چرا در مورد آن اقدامی نمی کنیم؟ وقتی ما از سواحل دیدن می کنیم، ما باید زباله های خیش را جمع‌آوری کرده آن را داخل زباله‌دانی بیندازیم. همان گونه که ما خانه خود را پاک نگاه می کنیم، باید جاده ها و محله خیش را نیز به همان ترتیب پاک نگه کنیم.
متخصصین میگویند که باید در وقت گرفتن جواز برای ایجاد مجتمع‌های سنتی باید تأسیسات برای از بین بردن زباله‌ها نیز اعمار گردد، اما طوری که دیده می‌شود این مقرره خیلی به ندرت عملی می‌شود.
دوست عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. تا چند لحظه بعد، یعنی پس از ساعت 10 شب به وقت افغانستان، شما میتونین بازپخش برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج، یعنی موج متوسط 1296 و موج FM 100.5 بشنوین. تا برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که از ساعت 5 تا ساعت 7 به صورت زنده پخش میشه، شب خوشی بر همه شما آرزو میکنیم. شنونده رادیو آشنا باشین.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا